اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری شنبه 30 ماه جون رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. از میان جمعیت 310 میلیونی ایالات متحده 14% و یا 44 میلیون او را مهاجرات تشکیل میدن که بسیاری از اونا بحران مهاجرات در سرحد با مکزیکو به دقت زیر نظر دارن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از ختم میعاد آتش‌بسی یک جانبه با طالبان روز شنبه اعلام کرد که مدت آتش‌بس پایان یافته و نیروهای امنیتی را امر کرد عملیات نظامیشان را آغاز کنند. محمد اشرف غنی که در مورد پروسه صلح به خبرنگاران معلومات میداد گفت در جریان آتش‌بس با تمام اقشار مختلف افغانستان گفتگو کرده و همه مردمان کشور از آغاز مذاکرات صلح که تاکنون شروع نشده است حمایت کردند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که نیروهای افغان در حال آماده باش قرار دارند و مطابق به تصمیم رئیس جمهور این کشور عمل خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا ظهر روز شنبه اسناد نامزدان ولسی جرگه از 7 ولایت را بررسی و فهرست ابتدایی را نشر کرده است. بر بنیاد معلومات این کمیسیون در مجموع 92 تن به شمول زنان از فهرست ابتدایی حذف شدند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت اسناد نامزدان ولایات کابل، بامیان، اروزگان، نیمروز، نورستان، خوست و کنر بررسی شده است. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر اساس تقسیم اوقات انتخاباتی فهرست ابتدایی را به تاریخ 7 ماه سرطان اعلام کند، اما با گذشت 2 روز هنوز موفق به این کار نشده است. بر اساس ارقام کمیسیون انتخابات 2391 تن کاندید احتمالی در ولسی جرگه در سراسر افغانستان ثبت نام کردند. رهبر روحانی ایران ایالات متحده و متحدین واشنگتن را به تحریک ناامنی‌ها در ایران متهم کرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از علی خامنه‌ای گزارش می‌دهد که ایالات متحده ائتلافی را با سایر کشورهای منطقه شکل داده که قادر به شکست ایران نیست. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای خامنه ای از هیچ کشور نام نبرد، اما ادعا کرد که بر ایران فشار اقتصادی وضع می کند تا این کشور را از سیستم بیرون سازد. آقای خامنه ای می گوید اگر ایالات متحده قادر می بود بر نظام اسلامی غلبه کند، نیاز نداشت با چندین کشور منطقه به منظور شکل دهی هرج و مرج، ناآرامی و ناامنی در ایران یک ائتلاف را شکل دهد. هفته گذشته ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان دهنده استفاده گاز اشکاور علیه مظاهره کنندگان خشمگین ایرانی بود که به خاطر مشکلات اقتصادی دست به اعتراض زده بودند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت به رهبری دونالد ترامپ میگوید که حکم قاضی محکمه‌ای که دولت را ملزم به یکجاسازی اطفال از والدین بدون اسنادشان در مرزهای بین آمریکا با مکزیکو میکند، ممکن است به توقیف طولانی‌تری این اطفال منجر شود. در همین حال افرادی که به طور قانونی به آمریکا سفر کرده‌اند، معتقدند که پناهجویانی که دلیل محکمه برای مهاجرت کردن دارند، باید کمک‌های لازم را دریافت نمایند. امروز قرار است در سرتاسر ایالات متحده راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز علیه جداسازی کودکان از والدین بدون اسناد اقامت در آمریکا برگزار شود و همین اکنون هم رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که از سواحل مختلف آمریکا تعداد زیادی از آمریکایی‌ها و همچنان مهاجرین در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز شرکت کردند. حکومت سوریه در حملات تهاجمی روز شنبه مناطق بیشتری را در ولایت درعا که تحت کنترل شورشیان قرار دارد تصرف کردند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که حملات سوریه‌ها با حمایت هوایی طیاره‌های روسی در ساعات تحت کنترل شورشیان انجام شده و در آنجا پیشروی‌های صورت گرفته است و در برخی مناطق مخالفان اسد سلاح به زمین گذاشته و با حکومت مصالحه کردند. ابراهیم جبوی سخنگوی عملیات مشترک شورشیان سوری گفته است که مخالفان اسد یک هیئتی را تشکیل دادند که روز جمعه با مقامات روسی ملاقات کرده و قرار است روز شنبه نیز نشستی دیگر انجام نمایند. تاکنون مقامات روسی و سوری در رابطه به این ملاقات چیزی نگفتند. یک محکمه مصر محاکمه صدها متهم را که به زن دخالت در اعتراضات 2013 به شمول راهپیمایی ها به خاطر برکناری محمد مرسی جمهور پیشین مصر بازداشت شده بودند تا 28 جولای به تعویق انداخت. محکمه جرائم جنایی قاهره روز شنبه گفت محاکمه به خاطر به تعویق افتاده که حضور همزمان بیش از 700 متهم در محکمه به خاطر نگرانی های امنیتی مقدور نیست. در آن قضیه 739 متهم به شمول محمد بدیعی، یک تن از رهبران ارشد اخوان المسلمین و محمد ابوزید فوتوژورنالیست مصری شامل می باشد. این افراد به اتهامات از قتل گرفته تا تخریب املاک عامه متهمند. یک گروهی از دکتران اسرائیلی بدون در نظر داشت مسائل سیاسی تصمیم گرفتند هزاران طفل فلسطینی و بیماران قلبی 57 کشور دیگر جهان را تداوی کنند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
اوایل این هفته دکتران همکار با نهاد نجات قلب یک طفل مستقر در جنوب تل ابیب در ملل متحد مورد تقدیر قرار گرفتند. دکتر سیون هوری معاون نهاد خیریه گفت که وقتی حرف نجات زندگی کودکان در میان می باشد، فعالیت های ما بین المللی، غیر سیاسی و غیر مذهبی خواهد بود. ملل متحد روز سه شنبه با آن دکتران به خاطر نجات زندگی کودکان به ویژه در مناطق جنگ زده و روبه انکشاف جایزه جمعیت ملل متحد را اهدا کرد. از دو دهه به این سو نهاد نجات قلب کودکان بیش از 5000 عملیات قلب را در نزد کودکان انجام داده که در آن حدود 2000 کودک از کرانه غربی رود اردن، 300 کودک از عراق و سوریه شاملند. متبقی بیماران از کشورهای جنوب آمریکا، اروپا، آسیا و سرتاسر شرق میانه بوده است.
شنونده های عزیز شاید شنیده باشند که تعداد زیادی از کمدین ها در برنامه های مختلف با افراد سیاسی، با ستاره های فیلم و با نطاقان مزاق ها و بگومگو های داشتند. ولی در ایالات متحده یک کمدین به شوخی به قصر سفید تلفن کرده و دو ساعت بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با وی تماس تلفنی برقرار کرده است. این کمدین آمریکایی که جان ملندز نام دارد، حین تماس با قصر سفید خود را باب ملندز، سناتور حزب دموکرات معرفی کرده بود. آقای ملندز که بیشتر به نام اشترینگ جان معروف است، در برنامه رادیویی اینترنتی خود گفته است که برای 3 دقیقه با رئیس جمهور ترامپ از طریق تلفن صحبت کرده و در این مدت هیچگاه با رئیس جمهور آمریکا نگفته است که او سناتور باب ملندز نیست. یک مقام قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد تا برای اعضای کنگرس قابل دسترس باشد و در برخی اوقات اشتباهات مانند این رخ می دهد. و خبر آخرم در مورد جام جهانی. شما همه تان آگاهی دارن امروز تیم ارجنتین به مسافه فرانسه رفته است. دور حذفی آغاز شده و در نخستین رقابت همین اکنون که نیمه دوم جریان داره و حدود 4 دقیقه از نیمه دوم گذشته، ارجنتین 2-1 بر فرانسه پیشی گرفته است. ای که رقابت بین ارجنتین و فرانسه به کجا می انجامه، شما صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا و نشرات بعدی رادیو آشنا را حتما تعقیب بکنین و ما در مورد این صحبت های خواهیم داشتیم. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آقای مشرف، پیش از اینکه بخش خبری را ترک بکنیم، اگر در رابطه با جام جهانی که در روسیه برگزار شده کمی صحبت بکنیم. فعلا بازیکنان 8 از 32 تیم، 16 تیم به مرحله حذفی صعود کردن که امروز رقمی که شما گفتین تیم فرانسه با مسافه تیم آرژانتین رفته و در بعد از ظهر تیم اوروگوئه با تیم پرتغال مساف میشن. چی فکر میکنین در امی بین این 4 تیم؟ رقمی که حال میبینیم، خب تیم آرژانتین 2-1 پیشی گرفته،
انتظار برده میشه و از پیش هم پیش بینی های صورت گرفته که باید آرژانتین حدود 90% برنده از این رقابت باشه با فرانسه به دو دلیل عمده. دلیل اولش اینه که آرژانتین تلاش نهایی خود خواهد کرد تا ای که یکمک امو اشتباهات را که در دور گروهی انجام داده بود و در اذهان طرفدارا و هوادارایش یکمک محبوبیت خود از دست داده بود و مخشوش ساخته بود، او را پس دوباره اعاده بکنه، یعنی اعاده حیثیت بکنه در میدان فوتبال، خصوصا پس از تساوی که با آیسلند که برای اولین بار در جام جهانی حضور یافت یک یک کتش مساوی زد و شکست مدهشی که در برابر کروشیا داشت. از این خاطر 90% پیشبینی همیست که ارژانتین این بازی را برنده شود. اما خب در این نیمه دوم و مخصوصا پس از این که در دقیقه 14 نخستین گل فرانسه وارد دروازه ارژانتین توسط یک ضربه پنالتی شد و با او سرعتی که بازیکن شماره 14 فرانسه از تقریبا نیمه میدان خودش توپ کشید و تا به خط دفاعی خط جزای تیم ارژانتین رسید و اونجا مجبور شد دفاع ارژانتین او را فاول بزنه و به پنالتی انجامید. اگر فرانسوی ها از اون نیروی جوانی خود یک کمک مدبرانه تر استفاده بکنن، آقای آصفی، من فکر میکنم که حداقل این بازی به دور اضافی خواهد کشید و نتیجه از اون طریق معلوم خواهد شد. ولی ارژانتین آدم های مثل دیماریو داره، مثل میسی داره و بدون شک اینا همهشان میراثدار فوتبال بزرگ جهان هستن.
بله. و اما در مسابقه بعد از ظهر که ساعت 2 بجه به وقت واشنگتن آغاز میشه که تیم یوروگوای و تیم پرتغال با هم هستن، چی فکر میکنین؟
ببینین یک چیز را میخوایم اعتراف بکنم و ویسته که بازی هر تیم نمیشه در دور بعدی در مقایسه با آنچه که در دور گروهی انجام داده بررسی بکنیم. اگر به این حساب بررسی بکنیم بدون شک یوروگوای از پرتغال هم میبره، بخاطر از اینکه پرتغال بازی خوبه در مقابل مراکش نداشت. مراکش یک گل زد و باز بعد از خط دفاعی را گرفت و حتی پاسایشان درست نمیرسید. ترینر پرتغال هم از نحوه بازی بازیکنان خود راضی نبود و مسابقه گروهیش که با ایران بود ما شما همگی شاهد حالش بودیم و بازی که با اسپانیا داشت یک بازی پر گل 3-3 بود. یعنی در کل خط دفاعیش بسیار نفوذ میشه، قابل نفوذ از خط دفاعی پرتغال و در حمله هم بیشتر سر کریستیانو رونالدو حساب میکنن، ولی در مقایسه با یوروگوای بدون شک یک تیم برتر است. ولی اگر یک معجزه شه و پرتغال با اون احساسی که به عنوان قهرمان جام اروپا است، ملت‌های اروپا است، بخواد که از اون حیثیت خود دفاع بکنه، شاهد یک بازی خوب خواهد بودیم. ولی من فکر میکنم یوروگوای تیم برتر است.
تشکر آقای مشرف. دوست عزیز امریکم که آقای مشرف هم گفتن شما میتونین ادامه و جریان مسابقات در صفحات فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا دنبال بکنین.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه، جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در جریان نشست مطبوعاتی در کابل اعلام کرد که آتش‌بسی یک جانبه حکومت با طالبان که روز جمعه پایان یافته بود دیگر تمدید نمیشه و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میتونن که به عملیات خود ادامه بدن. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
رئیس جمهور غنی بروز شنبه در یک نشست مطبوعاتی در کابل راجع به آتش‌بس یک جانبه حکومت با طالبان که دیروز پایان یافته بود صحبت کرد و گفت آتش‌بس تمام شد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می توانند به عملیات هایشان ادامه بدهند.
اوربند خلاص و امنیتی و دفاعی قوا اجازه لري تخبل عملیاتونو.
رئیس جمهور این آتش‌بس یک جانبه را 98% موفق و بی‌نظیر خواند و گفت ملت نشان داد که آماده صلح و آشتی است و این بزرگترین دستاورد میباشد و به همین دلیل هم بود که مورد استقبال گرم مردم افغانستان و جهان قرار گرفت. با باور آقای غنی دلیل دیگر مقبولیت آتش‌بس این بود است که مشروعیت دینی و اسلامی داشت و حالا طالبان با مردم و علمای دینی افغانستان همچون علمای دینی جهان اسلام، کشورهای اندونزیا، پاکستان و خطیبان مساجد مکه و مدینه مواجه می باشند. رئیس جمهور در این نشست بیشتر در مورد صلح صحبت کرد و تلویحاً به منتقدان برنامه صلحش پاسخ داد و گفت که برنامه و شعار انتخاباتیش آوردن صلح بود و در این مدت طولانی با اقشار مختلف جامعه صحبت کرده است و در نهایت معلوم شده است که صلح خواست همه مردم افغانستان است و پنهانکاری در این پروسه ممکن نیست.
پیمان صلح به شکل پنهانی صورت گرفته نمی‌آید. سیاست صلح افغانستان نیست، سیاست باز و سیاست مذاکره است.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد طرح مناطق امن به طالبان جواب داد و گفت
ده امن و سیمه طرح ده حکومت طرح نده سیاسی اجماع دیباندی موجود ندارد.
طرح مناطق امن از حکومت نیست و هیچ منطقه‌ای به کس سپرده نمی شود. رئیس جمهور افزود هیچ نوع موافقه پنهانی صورت نمی گیرد. تیم مذاکره کننده از اقشار مختلف ایجاد خواهد شد و باید روی یک پروسه حقوقی و مکانیزم ملی به نتیجه برسیم. آقای غنی در صحبتش به کشور همسایه پاکستان نیز اشاره کرد و گفت سیاست 40 سال گذشته باید تغییر کند و معیار برای ما منافع ملی افغانستان است که این امر بر اساس احترام و اعتماد متقابل و حفظ استقلالیت افغانستان تحقق می‌یابد. رئیس جمهور به نیازمندی امروز کشور همسایه اشاره کرد و گفت که پاکستان به آسیای مرکزی نیاز دارد و این نیازمندی به شمول انتقال انرژی و سایر موارد فقط و فقط از طریق افغانستان به آن کشور ممکن خواهد بود. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل به این ادعای رئیس جمهور غنی که فعلا طالبان علاوه بر این که با مردم و علمای دینی افغانستان مواجهند، با علمای جهان اسلام به خصوص خطبای مساجد مکه و مدینه مواجهند و به نحوی تحت فشار قرار دارند هم نوا نبوده، میگویند که طالبان اصلا این فشارها را احساس نمی کنند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی و کارمند سابق وزارت امور خارجه افغانستان:
کثری است که اگر فشاری هم باشه یک طرف فشار اصلا احساس نکنه. معنیش این است که او اصلا فشار وجود نداره. فشار زمانی به وجود میاد که طرف مقابل فشار احساس کنه. ما نمی‌بینیم که طالبان احساس کرده باشن امتیاز فشار.
و در مورد ادعای موافقت 98% آتش بس هم عقیده بر این است که بیشترین استفاده سیاسی و ابزاری از آتش بس را همین طالبان کردند و ثابت کردند که ادعای حکومت که طالبان به چندین گروه تقسیم شدن نادرست است. به یک قمانده آتش بس را رعایت کردند و دوباره به یک قمانده جنگ را شروع کردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از اقدامات تازه برای جلوگیری از قاچاق انسان در کشور سخن گفتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور دفتر رسانه‌های وزارت تاکید کرده که برای جلوگیری از قاچاق انسان قانون مبارزه با این پدیده و جزا برای قاچاقبران از اقدامات تازه حکومت افغانستان است. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه خود افغانستان به خاطر اینکه نتانسته برای جلوگیری از قاچاق انسان نرم تعیین کننده را برآورده بسازد انتقاد کرده. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
قاچاق انسان پدیده‌ای در افغانستان که نگرانی‌ها حالا از مرزها در این باره عبور کرده است و کارکرد حکومت افغانستان برای جلوگیری از این موزل با انتقادهای همراه است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به این انتقادها پاسخ می‌دهد. حفیظ احمد میاخیل مشاور دفتر رسانه‌های این وزارت در صحبت با رادیو آزادی ایجاد کمیسیون عالی جلوگیری از قاچاق انسان، تصویب قانون مبارزه با پدیده قاچاق و تعیین جزا برای قاچاقبران را از اقدامات تازه حکومت برای جلوگیری از این پدیده می‌خواند.
مبارزه با قاچاق انسان نیاز به همکاری و هماهنگی کشورهای مبدأ، ترانزیت و کشورهای مقصد است که اینا باید در این زمینه یکجا کار کنند و با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مبارزه کنند. خب حکومت افغانستان متعهد به مبارزه با قاچاق است، یک سلسله اقدامات صورت گرفته در این زمینه. برای اولین بار قانون مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان و به تصویب رسید، جزا مشخص شده برای قاچاقچیان انسان.
یک روز پیش از این وزارت خارجه آمریکا با پخش گزارش سالانه‌اش در پیوند به قاچاق انسان افغانستان را از کشورهای خوانده که حکومت آن نتوانسته حداقل نرم تعیین شده را در زمینه جلوگیری قاچاق انسان برآورده سازد. پیش از این سفیر آمریکا در کابل افغانستان را مبنا و مرکز ترانزیت قاچاق انسان خوانده و گفته است در کشوری که قانون تطبیق نمی‌گردد مردمانش قربانی این پدیده هستند. جان بس از حکومت افغانستان خواسته تا برای جلوگیری از این پدیده دست به کار شود. به تازگی نهادهای بین المللی با حکومت افغانستان شبکه‌ای را برای جلوگیری از قاچاق انسان و محاکمه قاچاقبران انسان، نگهداری و مسئولیت قربانیان و آگاهی دهی برای شهروندان از پیامدهای قاچاق انسان در کشور ایجاد کرد. با این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در حال حاضر 500 هزار افغان در کشورهای اروپایی و 145 هزار تن دیگر در ترکیه پناهجو هستند. بیشتر از 222 هزار و 800 تن دیگر دیگر تنها در سال 2018 در داخل این کشور در نتیجه ناامنی‌ها بیجا شدند و به گفته این وزارت بیشتر افغان‌های بدون مدرک و بیجا شدگان داخلی قربانی شبکه‌های قاچاقبران انسان می‌شوند. با این همه نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می‌گوید از سال گذشته تا کنون ده‌ها قاچاقبر انسان را گرفتار کردند و شماره هم که به فریب شهروندان افغان را به بیرون از کشور انتقال می‌دادند شناسایی و بازداشت شدند.
پلیس ما وظیفه دارند که در مورد شناسایی افرادی که دست به قاچاق می‌زنند و یا اینکه افرادی که قاچاق می‌شوند توسط قاچاقبرا دقت لازم بکنند. ما ده‌ها قضیه در سال گذشته داشتیم که این افراد شناسایی و بازداشت شدند و تعدادی هم که با چال و نیرنگ و فریب اینا رفت و بیرون از افغانستان انتقال می‌دادند و دست به قاچاق می‌زد تعدادی از قاچاقچی ها اینا دوباره بازگشت داده شدند.
ناامنی، فقر و بیکاری عوامل هستند که شماری از شهروندان کشور را دستخوش فریب قاچاقبران انسان کرده است. ریاست اجرایی افغانستان به تطبیق قانون و مجازات قاچاقبران انسان در کشور تاکید می‌ورزد. در سوی دیگر نجیب دانش می‌گوید نیروهای امنیتی با قاچاقبران انسان مطابق قانون برخورد کردند و قاچاقبران در هر سطح که باشند به عدالت کشانیده خواهند شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. از میان جمعیت 310 میلیونی ایالات متحده 14% و یا 44 میلیون او را مهاجرا تشکیل میدن. بسیاری از اونا بحران مهاجران در سرحد با مکزیکو به دقت زیر نظر دارن و در برابر سختگیری اداره ترامپ در برابر مهاجران احساسات قوی از خود تبارز میدن. صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
در یک بازار در محله فارس کوچک، تاد خدادادی ایرانی الاصل احساسات مخلوطی دارد. او من حیث یک پناهنده به اینجا آمده است و فکر می کند مردم باید به طور قانونی داخل امریکا شوند. خدادادی می گوید
ما مالیه می پردازیم، اما مردم دیگر به طور غیر قانونی به کشور می آیند. آنها مزد خویش را به طور پول نقد می گیرند و آن را به خارج از کشور انتقال می دهند، در حالی که آنان از تمام امتیازات در این کشور بهره مند هستند. با فکر من این کار شایان اتباع ایالات متحده نیست.
یوهان گونزالس که فروشنده سیار مواد غذایی است، از این که کودکان از والدینشان در سرحد جدا ساخته می شوند خوشنود نیست.
این وضع روی اطفال تأثیرات ناگواری دارد. آنان تحت فشار زیاد قرار دارند و این از لحاظ روحی برایشان خوب نیست.
در لاس انجلس مرکزی، جایی که بسیاری از مهاجران سودا می خرند و تعداد دیگر مصروف کاروبارشان هستند، کیون جانگ تاجر چینایی می گوید که ترامپ از کشور محافظت می کند، کاری را که او باید اجرا کند.
ترامپ می خواهد تنها از ورود استفاده کنندگان مواد مخدر و گانگسترها به ایالات متحده جلوگیری کند.
لیانگ لیانگ که از چین پیراهن و سایر اموال وارد می کند می گوید ترامپ کار خوبی را انجام می دهد.
چون او رئیس جمهور ایالات متحده امریکا است، از این سبب او باید کشور را بیشتر محفوظ و نیرومند سازد.
هاکسن یک مهاجر کوریایی در مورد پناهجویان تشویش دارد.
باید دائم درست اندیشید. آنان باید به مهاجران کمک کنند تا حتما در ایالات متحده باقی بمانند.
رامس سراوار، مهاجری که از نیپال آمده است، میپذیرد آنهایی که از تحت تعقیب بودن فرار میکنند باید کمک شوند.
کسانی که مشکل دارند، کسانی که نیازمند کمک هستند، باید به ایشان حقوق مهاجرت داده شود.
ترامپ میگوید کانگرس باید کاری انجام دهد تا موضوعاتی را که مربوط به دستگیری مهاجران غیر قانونی است روشن شود. اما تانوو که در ایالات متحده بزرگ شده است به گفتار او باور زیادی ندارد.
دموکرات ها قدرت ندارند، ولی جمهوری خواهان مجبور هستند با او سر بشورانند. آنها در برابر او جرأت سخن زدن ندارند.
این مهاجران مانند سایر امریکایان از برخورد ترامپ در برابر مهاجران غیرقانونی منقسم باقی ماندند، اما میگویند باید مطمئن شد تا پناهندگان قانونی بتوانند کمک دریافت کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اتحادیه اروپا به روز جمعه بر اموال صادراتی ایالات متحده که ارزش او به چندین میلیارد دلار میرسه تعرفه نسبتا سنگین گمرکی وضع کرده و این تعرفه‌های گمرکی شامل پتونهای جینز، مشروبات الکلی و موتورسیکلت‌های ساخت آمریکا هم است. از طرف دیگر جاستین ترودو صدراعظم کانادا فهرست اقلام را در ابتدای ماه جولای مورد هدف قرار داده که مورد هدف قرار داده منتشر کرده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که لیلی ماهبیب عظیمی تقدیم میکنه.
کریستیان فریلند وزیر امور خارجه کانادا گفت آنها گزینه دیگری ندارند و اختلافات را افزایش نخواهند داد. وی تعرفه ها را ندامت بار توصیف کرده گفت
کانادا هیچ گزینه‌ای ندارد، اما با یک دلار اندازه‌گیری شده و کاملا متقابل در برابر دلار پاسخ می‌دهد. این چیزی است که ما انجام می‌دهیم.
رئیس جمهور ترامپ از کانادا تا به مکزیکو و اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفه‌های 25% در فولاد وارداتی و 10% در قسمت آلومینیوم خشمگین ساخته است. رئیس جمهور ترامپ طی سخنرانی در ویسکانسن این افتتاح کارخانه الکترونیک فاکس کان پیام دیگری برای شرکت تولیدی دیگری در ایالات متحده داشت.
هارلی دیویدسون لطفاً آن موتورسایکل های زیبا را در ایالات متحده آمریکا بسازید. لطفاً معطل نکنید.
این تخریب بزودی و پیش از آن آشکار شد که تعرفه های پیشنهادی دولت ترامپ برای واردات فولاد و آلومینیوم در نظر گرفته شود. استراتژی تجارتی از سوی کارشناسان نظیر جفری سکات از مؤسسه پیترسن برای اقتصاد بین المللی تحت بررسی قرار گرفته و می گوید
همانطور که مصارف در طی یک دوره زمانی بیشتر شده و ادامه می یابد، شرکت های بزرگتر و یا بیشتر در ایالات متحده با فشارهای سود مواجه خواهد شد که آنها را مجبور می کند تا کارگران را از کار برطرف کنند و برخی از آنها قبلا از کار دست بکشند.
جف مون معاون بازنشسته مرکز استراتژی چین مون میگوید اجرای تعرفه ها برای واردات فولاد و آلومینیوم نوعی که توسط اداره مطرح شده است از لحاظ نظری آسان تر از عمل کرده است.
صدها شرکت وجود دارد که از تعرفه های ترامپ معافیت تقاضا کردند، زیرا اینها تعرفه های فولاد هستند. به عنوان مثال شاید به این دلیل که آنها از نوع فولادی که ترامپ برایش اهمیت دارد استفاده نمی کنند، بنابراین تعرفه ها برای آنها واقعا بی‌معنی است.
رئیس جمهور از قانونگذاران در واشنگتن خواست تا بررسی های پیشرفته ای را که می گویند برای محافظت در برابر تهدیدات امنیت ملی مورد نیاز است تصویب نمایند.
و هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داده که ادامه جنگ در ولایت درعا در سوریه یک فاجعه بشری را در پی خود داشت. عملیات نظامی حکومت سوریه برای تصرف کامل ولایت درعا نزدیک به دو هفته قبل آغاز شده. سید عزیز الرحمن گزارش میده.
سربازان اردوی سوریه عملیات نظامی در برابر شورشیان را در ولایت درعا موفقانه به پیش برده و تا حال توانستند که چندین قریه و یک لوای دافع هوا را دوباره تسخیر کنند. اردوی سوریه گفته است که در طول دو روز گذشته 10 کیلومتر مربع ساحه را از چنگ شورشیان آزاد ساخته و اضافه کرده که در مسیر راه بیرون رفت باشندگان از ساحات جنگی شرایط سرپناه را نیز مساعد ساخته است.
الوضع المدنيين في مدن
باشندگان به محلات مسئول انتقال داده شدند. ما یک مسیر بیرون رفت را باز کردیم و به خاطر بیرون کشیدن باشندگان مراکز سرپناه را نیز ایجاد کرده ایم.
اردوی سوریه در نظر دارد که برای تصرف شهرک ها و قریه های دیگر به عملیات خود ادامه دهد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه جنگ در ولایت درعا یک بحران بشری در پی خواهد داشت.
The real concern
نگرانی عمده این است که ما شاهد چیزی خواهیم بود که در قطعه شرقی اتفاق افتاد، یعنی خونریزی، رنج و درد و گیرماندن افراد ملکی میان طرفین جنگ خواهد بود و مردم توان فرار از بمباردمان و حملات زمینی را نخواهند داشت.
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.